بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم. مشهد مقدس.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شایع ربایع تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عرض سلام و ادب و احترام تسلیه و تعزیت دارم خدمت شما مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. موضوع جلسه با عنوان چگونه گناه نکنیم مشخص شده. شاید این سوال خیلی از بزرگواران و عزیزان باشه. خب ما قراره توی جلسه صحبت کنیم. بنده خدا رائفی توی اینترنت اگر جستجو بکنید اینو من 6 جلسه مفصل صحبت کردم. پس خیلی از چیزها رو من اگر در واقع ارجاع دادم به اونجا، رفرنس دادم به اون سمت، برید اون رو گوش بکنید. الحمدلله جز سخنرانی خیلی خوب بود، یعنی اثرگذار بود. خیلی از جوان‌ها با ما تماس گرفتن، غیر جوان‌ها، پیرمردا اینا تماس گرفتن که آقا ما یه گناهی و این عادت غلط، حالا بعضی موقع اصلا گناه هم نیست، عادت غلط، با این روش هایی که شما گفتید ترکش کردیم. اونجا من چندین روش عرض میکنم، فقط کافیه شما همه اینها رو در واقع متمرکز کنید روی اون اتفاق، روی اون گناه یا روی اون عادت غلط، احتمال این که برطرف بشه است. مبناش هم این بوده که خب من تو این سالها با خیلی از جوان ها سر کله زدم، بعد از گناه هایی که مخیله شما نمی گنجه تو نامه ها و تو این تلفن ها و اینجور چیزا بر ما فرستادن، چون من خودم اجازه اعتراف گناه به کسی نمیدم، یعنی جلوم باشه بخواد بگه میگم سکوت. اون کسی که باید ببخشه و بدونه یکی دیگه است، به من هیچ ربطی نداره. اما تو نامه ها، تو تلفن ها، تو پیغام های صوتی اینا زیاد بوده و خیلی از اینها اصلا عوض شدن. من نمیتونم بگم گناه چی بوده. آدمی که نماز خون شده الان مثلا گناهی کرده بوده که به جرأت میتونم بگم، آدم میتونه بگه قریبه به یقین هیچ احد الناسی تو این جمع نکرده بوده. قریبه به یقین یعنی چطور شده او آدم برگشته؟ من تجربیات اینا رو ازشون پرسیدم، یعنی که آقا چی شد تو تونستی از اون طرف تا این حد این بر. آدمی که هزار کار خطا انجام داده بوده امروز نماز شب خون شده، یعنی برگشته. یه بودیم بود، یه بودیم بالاخره ما به عنوان پژوهشگر مطالعات داریم، یه سری بحثا داریم، اونا رو هم کنارش گذاشتم. ما بود سومم این که ما خدمت خیلی از اساتید اخلاق اینا میرسیم، نکاتی میفرمودن، اینا رو هم کنار. از این در واقع این مثلث سه ضلعی میشه به عنوان مثلا مرکز این مثلث آدم به یک فرمولهایی برسه. پس اصل ماجرا من واگذار کردم به اون سخنرانی 6 جلسه. فقط بنویسید دانلود سخنرانی رائفی پور چگونه گناه نکنیم، توی موتورهای جستجوگر بنویسید، توی گوگل مثلا بنویسید میاد. ببینید ما ها هیچ کدوم دوست نداریم گناه کنیم، واقعا یعنی دوست نداریم گناه کنیم، یعنی تمایل قلبی به گناه نداریم. من اینکه یادم خیلی بد بشه که مثلا شوق به گناه پیدا کنه و بعد از گناه اصلا ناراحتم نشه، خوشحالم باشه که اصلا دیگه گناه تو وجود طرف رسوخ کرده، این اوضاعش خرابه. خب ما ها دوست نداریم گناه بکنیم، منتها ما ها اراده ترک گناه نداریم. یعنی یه گناهی هم سر میزنه ناراحت میشیم، بعدش منتها تأسف که آقا ناراحت میشیم، چه کاری بود من کردم، خدای منو ببخش، هی توبه میکنن، یه دی توبه میشکنن و بله محمد صلی الله محمد آل محمد و عجر و رجان برق کل محل نه بابا بزرگ صلی الله محمد آل محمد و عجل فرج. شاید زیاد دارید برق میکشید، این فیوزش میپره، این کم کنید اون چیزای برقی که لازم نیست، نورای آخر اینا انتحار رو کم بکنید، که مثلا لامپایی که پر مصرف و پروژکتورها اینا رو خاموش بکنید. میخواد چیکار این؟ سقف هم دارید روشن میکنم اون پروژکتوره، عیبی نداره، حالا ما وای میستیم تا بسش. خب من فکر میکنم دوباره تکرار بشه این کار، چون برید برقا رو کم کنید، اون پروژکتوره رو خاموش کنید، اینا گوشیاتون رو خاموش کنید. خب بله دوست نداریم گناه کنیم، منتها اراده رو نداریم، ناراحت هم میشیم، نفس لوامه‌مون هم میاد بهمون سرزنش میکنه، این چه کاری بود کردی تو، چطور تونستی این کار. یه نکته، نکته دیگه اصلا ما حق گناه کردن نداریم. تو آدم جایز الخطا است، کی گفته جایز الخطا است؟ آدم اصلا جایز نیست خطا کنه، آدم ممکن الخطاه، ممکنه خطا کنه. گناه هم یعنی اون معصیت، اون سرپیچی فرمان الهی، کوچیک و بزرگش. درسته ما گناه صغیره داریم، گناه کبیره داریم، اینا رو وقت بذارید، این علما کتاب نوشتن، شهید دستگیر کتاب میشه گناه کبیره. خب اینا هست الان پی دی افش تو اینترنت، بردارید بخونید. یعنی مسلمان باید گناه شناس باشه، این یک نفری که میخواد گواهینامه راهنمای رانندگی بگیره باید خلافا رو بدونه، بدونه این کارش خلافه، یعنی باید بشنسه که نشسته اصلا این رانندگی بکنه. ما باید شرعیاتمون رو بدونیم. بعضی موقع میبینی یه سری جوانه سوالایی میپرسن، آدم متاسف میشه، این طرف 27-8 سالشه، یه چیز جزئی از دینش، ابتدایات دینش داره میپرسه، که تا اون موقع من که خدا به لطفش باید برخورد بکنه، چون تمام به خاطر ندونستن همچین نکته تمام همه چی رو هواه. خب نم باید گناهش احکامش رو بشناسه، باید مرجع تقلید داشته باشه، یا مجتهد خودش. خب که حالا بعیده مثلا اگه تو اون سن و سال بدون سواد و حوزه گاه چجوری میخواد مجتهد بشه، یا اینکه باید مقلد باشه، یک کسی داشته باشه بپرسه ازش، وگرنه این خیلی کار خطرناکه. آدم با هر چی میخواد بازی بکنید با عاقبت خودتون بازی نکنید. میخواد ماشین تو آتیش بده بنده در ایالا، اما با یه ابدیت شوخی نکن. هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه. صغیره کبیره داره گناه، یعنی گناهایی که وقتی کبیره رو انجام میدی یعنی پرده دری وحشتناک در مقابل خداست، یعنی معصیت بزرگیه. اما گناه صغیره هم باز جواز انجام دادن نداره. اینو به شما بگم، حضرت امیر فرمود، گفتش که از هیچ گناهی غافل نشید، چه بسا خشم خدا تو اون گناه باشه. ببین یک خدای نکرده یک زنی میره یه زنا بکنه مثلا، خب یک نفر هم یه دختری توی خیابون زناش می فرمان جا نیستش. بله من اون ذکره رو بگم یا خودتون میاد همینجا رو زمین که نشستین؟ نه میان جلو، بیان جلو مردم هوا سرده، بذار بیان تو منصر باشه احسن باشه، انفاق کنید در جایی که نشستید، خدا بهشت و نصیبتون کنه. شد وردی نسیه میدیم. حضرت امیر فرمود که چی؟ از هیچ گناهی غافل نشید، اگه کوچیکه بزرگ علی گناه صغیره انجام، چرا غضب خدا در اون باشه، خشم خدا در اون باشه. عرض می‌کردم مثلا یک خانومی دچار فحشا میشه، یه نفر هم از توی خیابون یه لبخندی میزنه با یه پسر، آقا بپرسید کدوم گناه بدتره؟ میگه معلومه زنا خیلی بدتره، اما لبخند قطام به ابن ملجم کاری کرد که زنا اون کارو نکرد. یعنی شما نمیدونی که این بازی هست که میچینن میخوره بهم دومینو، مثلا میچینن قوطی کبریتا رو میچینن بهم، بچه‌ها بازی میکنن میزنن بهم دیگه، میخورم چه قطعه قطعه میره. شما نمیدونی که در او قضا و قدر الهی این کلیدی که داری روشن میکنی، اینی که داری میزنی به کجا وصله، چی رو میخواد بندازه. این روایت بخش دیگه هم داره که میفهمد از هیچ انسانی به هیچ انسانی به احترامی نکنید. شاید یکی از اولیاء الله باشه که قاطی شما عادی عادی زندگی میکنه، شما نمیشناسیدشون. من همین بخش گناهشو کار دارم، یعنی متوجه نیستیم. یه موقعی میبینی آقا حواسمون نیست، اون گناه هر چند کوچیکه صغیره است، گناه کبیره نیستش، اما اثری داره، در مجموع کاری میکنه که اشقل آخرین به وجود میاره. میگه در یه چیزی که خیالتون راحت باشه، قطعا شماها نیستید، اینکه بدترین انسان آخر زمان باشید. نمیتونید باشید، چون قبلا یه نفر رفته اینجا رو اشغال کرده. بسم الله ملجم تو دعای ندوش میگه چی؟ اشقل آخرین، یعنی شقیترین آدم های آخر الزمان. محرکه یه همچین کسی میبینید یه لبخنده نامحرمه. اونجا لبخنده قطامشون نباید بیه باید لبخنده دیگه قیاس بکنید. بعضی موقع هستش که آقا یک آقا پسری به یه دخترخانی مالا یه متلکی میندازه، یه شوخی میکنه، یه چشمکی میزنه، متوجه نیستش که شوخی که داری میکنی، متلکی داری میندازی، زمین سازی میشه که بعدن این دختر براش یه سری قبها شکسته میشه، میره میفته توی فساد وحشتناکی. بهت بگم اون اونجا داره زنا میکنه، به حساب تو دارم مینویسم، به تو شروعش کردی. آه خب یکی دیگه ممکن بود بهش مطلق بنزه، خب یکی دیگه بنزه من تو چه؟ این به این معنی نیست که ما امر معروف رو نفی کنیم و امر معروف رو نهی از میکنیم، نه، یعنی میگه گردن تو نیست، تو نکردی. بله ایشون هم تکرار
اکو دارم.
شما این کار نکرد، خیالت راحته. 12 نفر برای بریدن سر ابو عبدالله رفتن، نتونستن. کی؟ فقط یکی مثل شمر ابن ذوالجوشن میتونه. شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علی، آیا به گناهاش واقف بوده که چه چیزی رو داره تو دلش عوض میکنه؟ گناه حسدش، گناه شکم پرستیش، گناه متلک انداختن به مردم، گناه زیراب زنی، اینا ویژگی‌های اخلاقی، رذایل اخلاقی شمر بودا. اینا که گفتم درش وجود شمر بود، که شمر رو از جانباز جنگ صفین تبدیل کرد به کسی که سر عبدالله بود. حضرت عبدالله بهش فرمود که برو، من خون از بدنم زیاد رفته، یک چند لحظه صبر بکنی کارم تمومه. این کارو نکن، ببین چقدر مهربونه. با این وجود گفت نه، میخوام زنده باشی این کارو بکن. خب این اجحاف داره میکنه شمر. یه بازاری بود رفت خدمت یکی از علما خمسشو بده. اون سال خمس زیاد داد. این عالم تقریبا میدونستی هر سال مثلا اینقدر خمس میره. گفت چطور بوده؟ گفت مثلا درآمدم خوب بوده. گفت چطور؟ گفت یهویی گرونی شد. من جنسایی که تو انبار بودم که از قبل خریده بودم با قیمت ارزون، با قیمت جدید فروختم. درآمدم بیشتر شد، خمسم هم بیشتر شد. عالم برگشت بهش گفت اجحاف کردی. گفت اجحاف یعنی چی آقا؟ گفت اجحاف همون کاری بود که شمر کرد. ابو عبدالله بهش گفت یه چند لحظه صبر بکنی، من کارم تمومه. گفت نه، میخوام زنده باشی و صبر. بعضی از ما متوجه نیستیم شمر چطور میشه شمر. از گناه غافل نباش، تو به کوچیکی گناه نگاه نکن، تو به بزرگی اون کسی نگاه کن که داره تو رو نگاه میکنه. آقا سرخاروندن بدن نبیان چه ایرادی داره؟ گناه نه، اما چی میشه تو در محضر یه آدم بزرگی قرار میگیری سرت هم نمیخارونی، میگه زشته. یعنی چی شد؟ چون آدم آدم بزرگه، وگرنه تو خونه نشستی و پاتم دراز میکنی. اون آدم چون آدم بزرگیه رعایت ادب میکنی. از خدا بزرگتر؟ از ما یادم میاد در مقابل کی هستیم؟ آیه قرآن داریم که لا ترجون الله مالکم لا ترجون الله وقارا. بابا شما چی شد که بر من خدا وقارم قائل نیستید؟ اگه لحظه عقلتون رو بله احتمال بدید یه خدای هست با این بزرگی و این عظمت، دفع خطر احتمالی شرط عقله. یه خطر بله احتمالی هم باشه، ممکنه به ماشین شما یه ماشین دیگه بزنه، تصادف بکنه، یارو میره برای یه ماشین عادی دیگه، مثلا پراد 700000 تومان پول چیز میده، بیمه میده، چون ممکنه تصادف کنه، میگه دفع خطر احتمالیه. آقا برعکس این دفعه ماشینش بیمه میده، یارو بیرون میگه دیوانه است، چی جیگری داره، چی جرأتی داره، دیگه نمیگن شجاعتم، این دیوانه است. اگه بزنی به این نفر 200 میلیون دیگه 100 میلیون چی مثلا خسارت بدنی برو وارد بکنی، از کجا میخوای بیاری بدی؟ دفع خطر احتمالی شرط عقله. عزیزان به کوچیکی گناه نکن، اصلا گناه گناه کوچیک، بزرگش دیگه چی چیه؟ بله بعضی از گناه خب بزرگتر، پرده دری بیشتر، اون که اصلا فکرش هم نکن، مؤمن که نه گناه کبیره کنه که. برعکس اگه تو دو وادادی در مقابل گناهان صغیره به گناه کبیره عادت میکنی. قبح شکست همیشه اولین بار گناه انجام دادن خیلی سخته، بعد عادی عادی میشه، راحت راحت میشه، همجوری پیش میاد. بعضی از گناه ها هست متاسفانه متاسفانه شایع میشه در بعضن، یعنی گناه های کبیره است شایع شده. مقصرین مختلف داشته، من خب گردن کسی بندازم، از مسئولین اون بگین مقصر بودن، تا خود طرف. ببین ما باید مسئول ما وظیفه داشتن و دارنم، با تمام مشکلاتی که بر ما دارن به وجود من تو دنیا در این شکی نیست. حضرت علی هم 3 جنگ داخلی داشته، اما اومده چکار کرده؟ اقتصاد جامعهشو درست کرد. حضرت گفت در حوزه حکومتی من همه نون گندم میخورن، نه عصا اجدها کرد نه رعاب را رفت، یعنی با همین چی؟ مدیریت عقلانی تونست این کارو. 3 جنگ داخلی هم داشت تو 5 3 جنگ، کلی جانباز و شهید هم رو دستش موند. خب یعنی دقت کنی بگی شدنیه یا خیلی درسته، هیچ کس علی ابن ابی طالب نمیشه، در اینکه شکی نیستش، خود حضرت علی هم فرمود مثلا نمیشیم، اما باید بگیم چیکار کنیم؟ پس شدنیه عقلا، چون حضرت علی عرض کردن از معجزه استفاده نکرد، هم چیزی که ما میتونیم استفاده، سیره حضرت دم دسته، بریم استفاده کنیم. برخی از اینا رو بله مسئولین مقصرن، به پاشون هم نوشته میشه، خیلی خطرناکه آدم مسئول بشه. اما یک سوال، مسئولین باید اقتصاد مردم رو درست کنن؟ مردم هم باید کاری بکنن حتی اگر در اوج فقر بودن گناه نکنن؟ این دوتا کنار هم کار درست میکنه. ببین وظیفه و مسئولین اینه که چیکار میکنن؟ اقتصاد جامعه رو درست کنه، کسی به خاطر فقر به گناه نیفته. اما ما تو اسلام شعب ابی طالب هم داشتیم، صرف در اوج سختی و تنگنای مالی و قضایی بوده که اصلا حضرت همین که یه خورما رو 6 میخوردیم، یه خورما رو یه بار بردار 6 کن تا بفهمیم، دونه خورما رو میکوبیدیم میخوردیم، هسته خورما رو میکوبیدن میخوردن، 3 تحمل میکنن. مسئول باید اون کار رو انجام بده، این طرف هم باید چی؟ تحملش. این دوتا کنار هم دیگه جامعه رو چکار میکنه؟ درست میکنه، یکی باشه یکی نباشه خرابکاری میشه. مردم متوقع، مسئولینشون هر چی هم بیارن بازم متوقع، این بده. مسئولین هم کار نکنن، این مردم هم تو فقر به سر برن، اینم بده. اصلا آیه ولایت امیرانو توش زکات هست. اما اگر میبینید توی جامعه سن ازدواج میره بالا، حالا دشمن کار کرده اما خدا مقصرم یاد بپرد، خدایی نکرده گناهی مثل خود ارضایی بین جوان میره، این گناه گناه کبیره است، خود ارضایی گناه کبیره است، یعنی یک پرده دری عظیم در مقابل خدا. من اینجا دنبال مقصره بگید نیستم، اگر اسلام درست اجرا بشه، او شرایط ازدواج داشته باشه، شهوتش رو بتونه تو چارچوب درست خودش که همون ازدواج ارضا بکنه، خب این ایراد رو اسلام اجرا نمیکنید، بعد انتظار داره جواب بده. اسلام یه پکیجه، یه بسته است، مثل یک ساعت میمونه، یه چرخندهشو برده به لزوم بر انتظارش روش کار کنه. بابا این چرخنده یه موقعی از کل ساعت از کار میندازه، یه موقع از چی مثلا قسمتی که زنگ میزنه را کار میندازه فقط، یه موقع از ثانیه شمارش فقط از کار میندازه. بعد ببینید چیو داری از اسلام، اسلام یک سازه است، اسلام یک ساختار، یک سازمانه، نمیتونی یه برش قور کنی و برش دبه میشه. اینجوری نیستش که ما فکر کنیم آقا سن ازدواج بره بالا و بلا ممکنه جوری دیگه. ببین باید اونا این کارو بکنن، اونا باید. اما این جوون هم باید چی؟ تقوا پیشه بکنه، خودداری بکنه، از محرک ها خودشو دور بکنه، وقتشو با مسائل دیگر پر بکنه، میدونه توی لپتاپش این فیلمو داره، این فیلتر شکنو داره، ممکنه تو فلان سایت بره اینو پاک بکنه، میدونه اگه کامپیوترش تو فلان پس و پس توی خونه گذاشته شرایط تنهایی براش به وجود میاره، اون کامپیوتر برداره بیاره بذاره تو یک جایی که در مقابل رفت و آمده، در مقابل دیده تا پولای پشت سرشو خراب کنه، میدونه تنها بشه تو خونه ممکن این اتفاق بیفته، بیاد چیکار بکنه در خونه تنها نشه. چقدر جوان دارن به من نامه می‌نویسن، زنگ میزنن میگن کمکمون کن ما از این گناه رنج میبریم. جوانای خیلی زیادی هم نامه نوشتن که آقا ما تونستیم بگذاریم کنار. من جوانای زیادی هم میبینم که آقا مثلا این 27 سالشون ازدواج نکرده، تازه مثلا 30 سالگی ازدواج کرده، طرف به سمت این گناه نرفته. یعنی همون حسی که تو داری او هم داره، اگه تو شهوت داری او هم شهوت داره، او تونسته مدیریت کنه خودشو. چقدر آسیب ها وارد میشه به طرف، چه آسیب هایی بعدا تو زندگی زناشویش دوچار مشکل میشه. کسی که خدا نکرد دوچار این گناه باشه، دوچار در زندگی زناشویش دوچار مشکل میشه، نارضایتی جنسی به وجود میاد، بعضی موقع انقدر این حاد میشه که قابلیت درمانم نداره دیگه، چون این با تخیل ارضای جنسی شده. پس برای تو زندگی زناشوییش میگه که آدم بسیار زود ارضا میشه، چون فکرش رقیقه، بسیار زود ارضا شده، نارضایتی به وجود میاد، دعوا به وجود میاد، کار خدای نکرده به طلاق و چی و این بحثا ممکنه بکشه. و یه خدا میگه این کارو نکن، کلا ما حکمه به شرع حکمه به العقل، هر چیزی که شرع به اون حکم میکنه عقل. حالا یکی میگه ما رفته بشی روانشناس، روانشناس گفته حالا ده روزی بار الان خود ارضایی هم صورت بگیر ایرادی نداره. عجب روانی بوده این بابا روانشناس، اینا دین ندارن ها. کسی که این حرفو میزنه هیچ شناختی از دین نداره، نمیفهم، شعور نداره، یه آدم احمق. خب گوساله از او بیشتر میفهمه، چرا؟ چون میاد قضاوت میکنه در مورد مسئله‌ای که تو اون تخصص نداره. من همین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران بودم، اونجا بهشون گفتم بابا بعضی از اساتید شما، بعضی از خود شما دانشجو میاد مثلا در مورد فلان مبحث توی اسلام اظهار نظر میکنه، بیخود میکنید کار میکنید، چجوری یه نفر بخواد در مورد سکولاریسم لایسیته صحبت بکنه سری میگید آقا تو مبانی سکولاریسم رو میشناسی، مبانی لایسیته رو میشناسی داری در موردش اظهار نظر میکنی، آقا تو مبانی اسلام میشناسی در مورد اسلام داری اظهار نظر میکنی، تو بفهمی اسلام چیه که ببین چی گفته. یارو اومده پیش ما آورده بودنش بنده خدا رو که مثلا 6 8 مثلا کجوکله بود، آورده بودنش مثلا با ما صحبت بکنه، بعدش صحبت کرد گفتش که این طوریه، گفتم من داشت صحبت میگم من لپتاپم آیهش آوردم تضاد حرفشو، گفتم ببخشید عذر میخوام اونو. من نمیدونم تو کدوم قرآن خوندم، قرآن ما اینو نوشته، این تو قرآنه همینطور، تو قرآن یه دور نخوندی بعد داری اظهار نظر میکنی در موردش، آ کدوم من منصف این کار میکنه، یه دور کامل نخوند داری اظهار نظرم میکنه. بعد گفتش که در مورد مثلا حیوانات اشیاء فلان، بعد گفتم خب اینی که داری میگه در مورد روح چیز داشت صحبت میکرد که آیا مثلا حیوانات هم میتونن روح داشته باشن یا نه، گفتم خب تا من موقع کرد گفت نگو که لابا تو اسلامم میگن مثلا حیوانات هم روح دارن، گفتم ببخش الله اینجوری که شما میگی من دیگه نباید بگم قاعدتا، اما حدیث داریم از امام رضا میفرماد بله دارن، اشیاء هم روح دارن، روح الحرکه، روح الحیات، روح الشهوه، بعد روح الایمان، بعد روح الیقین، بعد روح المطهره، که روح المطهره مخصوص 14 معصومه. آدم با ایمان آوردن تازه میشه روح الایمان، تا قبلش روح الشهوه که مال حیوانه، یعنی آدم غیر مؤمن با حیوان یکی، او دنیا خوک محشور میشه. نه تعجب کن، چرا خوک، چرا شغاله و چرا الاغه، میگه خب مثلا اینو زندگی کرده، ایمان نداشته، از غریزش بهره برده، مثلا ایونا که از غریزش بهره میبره. پس اصل ماجرا قبح گناه تو ذهنتون باشه، اما چجوری میشه حالا گناه کرد؟ ببینید ما اصلا یه چیزی یه مرحله بالاتر بررسی میکنم، میگم چجوری بتونیم یه عادت غلط رو در خودمون از بین ببریم، این مهمه دیگه. اون عادت غلط یه جایی میشه گناه، خیلی وقتا هم هستش که اصلا یه عادت غلط گناه نیست. آقا آب تو غذا خوردن گناه نیست، کراهت داره اما گناه نیست، گناه صغیره هم نیست، اما عادت غلطیه. طرف عادت کرده همیشه همراه غذا باید چی؟ آب بخوره. اینجا این میخواد اینم ترک کنه، سختشه. برعکس من میگم اینا رو تونستی ترک کنی، گناه هم میتونی نکنی. یه چیزی به تو میگم، مؤمن به هیچی عادت نمیکنه. نه به هیچی عادت کنه. این از اصول روانشناسی میشه استفاده کرد. ما خیلی وقتا شرطی میشیم، یعنی چیزی که دوست داریم کنارش هر چیز دیگه تکرار بشه از اونها خوشمون میاد. متوجهید؟ از چیزی که بدمون بیاد یه چیزی کنارش تکرار بشه دیگه از اونم بدمون میاد. چون از قضا، از آنجا که خود جناب قضا جز مطلوبیت های ماست، یعنی ما خوشمون میاد، رفتارهایی که کنار قضا صورت میگیره اونم برای ما خوشایند میشه. آقا میل جنسی مطلوبه برای آدم، اگه مطلوب نباشه باید به دکتر. خب مطلوبه برای آدم. هر چیزی که کنار اون تکرار میشه چیه؟ برای انسان شیرین میشه، خوب میشه، دوست داشتنی میشه، طبیعیه. آدمایی که پاکن، عفیفن، هرزگی نمیکنن، فقط با همسر خودشون هستن، آرام آرام به مرور زمان روز به روز علاقهشون به همسرشون بیشتر میشه. چون این چهره و این فرد براش آورنده اون شیرینی جنسیه. ببین اسلام که گفت اینا روانشناسی ها. آدمایی که هرزگی زیاد میکنن چون این پخش میشه میشکنه، دقیقا تنوع طلب میشن. یعنی ذهنشون به اینجا میرسه که آقا این از طرق مختلف میتونه به من برسه، پس لزومی نداره این آدم خوشت بیاد. از همین اصل اساسی روانشناسی میشه خیلی جا بهره برد. شما طرف مثلا غذا میخوره، چون بچه‌ای کنارش با غذا نون میخورده، الان نون باید کنار غذاش باشه، ولو شده میره نون خشکی نون برمیداره میره. خیلی اینجا آدم چون اینجوری غذا خورده، فقط کافیه یه ماه اینجوری نخوره، فقط کافیه یک ماه، خودش میبینه عجب از میره. باورتون نمیشم اینجوری. یعنی نذارید عادته به وجود بشکنیدش. من یه نوشابه خور بسیار حرفه‌ای بودم، بسیار قدر، یعنی تو خونه نوشابه با جعبش بود. یعنی جعبه رو میبردیم در مغازه با شیشه خالی میدادیم، جعبه جدید میگرفتیم میابرد. بعد نمیدونستم، میگه مثل خیلی از شما که نمیدونید، فهمیدیم چند مضره. عقلی برام اثبات شد، خب گذاشتم کنار. آروم آروم هم کنار نذاشتم، یهویی گذاشتم کنار. یهویی گفتم از امروز دیگه من نوشابه نمیخوام، گذاشتم کنار. خیلی مضره، اصلا تقریبا نوشابه هیچ خوبی نداره جز این که برای پاک کردن لاستیک ماشین خوبه، کارایی رو داره. سرویس بهداشتی هم خوب تمیز میکنه. ما الان از موقعی که سخنرانی داریم دعوتمون که میکنن، مثلا داریم میایم مثلا شام مثلا هیئتیه، یه شام سه تا میذارن توی ماشین، مثلا سه تا نوشابه داره. ما میایم دفتر، بعد میگیم چیکار کنیم. یه مدت میریختیم تو باغچه تو دفتر، میریختیم بعد گلا داره خوش میشه، خب چیکارش کنیم؟ قندش خوب، اسراف هم اصلا نکنیم. بعد یکی به ما گفتش که آقا اینا، ما عبویمون گفت ارتشی بازنشسته است، گفتش که اینا تو آسایشگاه ها و سرویس بهداشتی زمان مثلا تو پادگان ها سربازا از نوشابه استفاده میکنن، رژه و اینجور چیزا هم هست، لاستیک ماشین خیلی خوب تمیز میکنه. ما
نوشابه از اسیدی که گوله رو باز بخوره قوی تر میشه.
حالا اسیدش هر چیش هست، خب ضرر داره به هر حال. ما اینو گرفتیم و گذاشتیم الان سرویس بهداشتی مؤسسه‌مون. یکی میاد مثلا پپسی، کوکاکولا، نمیدونم چی اینجوری آره بغل اون بغلا مثلا چیده شد و بنده خدایی که مثلا دستشو رو تمیز میکنه از اینو استفاده میکنه. خب بعد من میدونم مضره، هوس میکنم بخورم. متوجه چی میگم؟ هوس میکردم بخورم، یعنی بودم و میگفتم خب بلش کن هر چیزی که هوس کردم اینا بخورم که تشنمه، خیلی تشنم، داره تشنم میمیرم، آب جوبه، تو کلا میگم تو آب جوب بخورم. ما بچه بودیم یه رفیقی داشتیم اسمش منوچهر بود، گفتیم منچستر. بعد این تا فوتبال بازی میکردیم وسط فوتبال یه پاشو میذاش این ور جوب، یه پاشو میذاش این ور جوب، دستش میکرد تو جوب، آب میاره شروع میکرد خوردن. ما همینطور دهنم باز نگاش میشه. بعد این خیلی عجیب بود، پدر مادرش هم کرولال بودن، فقط این میتونست زبون اونا رو بفهمون چیده، نمیتونستن بگن این کار غلطه. متوجهید؟ نمیتونستن بگن اینجوری بار اومده بود. بعد اصلا بعدش جوب آب میخوره، جوبی که مثلا حیات میشستم میومد میریخت تو جوب، هزار جو کل کثافت توش بود، خب هزار جو بیماری میگیره. ماها تعجب میکردیم بعضی موقع مثلا میاد خونه میگفتیم میخوایم، ما پدرمادر فکر میکنیم شوخی داریم میکنیم، نه آب میخوره تو جوب. بعضی عادت میکنن به جوب آب خوره تو جوب آب خوردن، چرا؟ چون دیگه اون براشون قبه نداره. اما آدمی که تمیزه نظیفه برای خودش ارزش قائله، از هر جوبی آب نمیخوره به خاطر تشنگی، ولو تشنگی بخواد بکشدش وای میسته میگه میرم خونه آب میخورم. اینجا اون بدیه رو باید بولد و هایلایت بشه، یعنی علمی خودم رسیدم به بدیه نشوبه. اول هوس میکردم، گفتم خب هوس میکنه آب جوبه، اسیدو که نباید بخورم که. تو اسلام ما میگه آقا این چای آب داغ میخوای سرد بشه، بعضی چیکار میکنن؟ فوت میکنن، میگه کراهت داره. از اون طرف آب داغ و چای داغ خوردن هم چیه؟ کراهت داره. عجب، پس هرچی هست تو فوت هست، میگه داغ نباید باشه بس سردش کنی. اما وقتی من دارم با فوت سردش میکنم گیر میده. اومدن دانشمند بررسی کردن، میگن همین دی اکسید کربونی که تو بازدم هست، همین میشینه روی سطح آب، باعث عدم جذب کلسیم و اون چیزا خوب میشه که لازم داری. حالا در همین حد مضره، حالا بیان 250 سی سی شو بچپونن توی شیشه بخورده بدن دیگه چی میشه؟ در این حد مضره. ببین اون چی کار داره میکنه، پتاسش مضره، شکر بیش از حدش مضره، همه چیش و رنگش مضره. اخیراً هم که این آقای سناتور امریکایی اومد سخن، من نمیگم برید بزنید تو اینترنت سرچ کنید، انگلیسی هم سرچ کنید، اومد گفتش که آقا اینها از جنی، از کبد جنین ها به عنوان طعم دهنده توی پپسی کوکو دارن استفاده میکن. بعضی در مورد نوشابه داخلی میپرسن، جواب اگر اینا صفر تا صدشو خودشون میسازن، صفر تا صد یعنی از اونور چیزی نمیاد، این بحث جنینه ملغاه، بقیه مضرات سر جای خودش. اما اگه نه، یه چیزی هم اومد، چون شنیدم میگن پودرش هم اونور میفرستن، اینجا یه چیزی، اینجا یه ماده کولا یا نمیدونم چی از اونور میفرستن، اینجا با آب قاطی میکنن چیزا، این دیگه خود دانید آدم احتیاط هم بکنه نباید بخوره، چون دیگه مردار خاری میشه و نجاست خاری میشه. حالا من حواس میکردم، باور کنی یه روزایی بود چنان تشنه بودم، یا تو سخنرانی اصلا داشتم مثلا میرفتیم برام تو گلومون گیر میکرد، اینا فقط نوشابه آورده بودن، سرد سردی غذای آورده بودن ما سری بعد میخوردیم، من میرفتم توی مثلا لیوانی دورش هم اینجوری عرق میکرد قشنگ به قول آره تحریم کرد. بازم میگفتم الان چیز جالب به شما بگم، از تشنگی بخوام بمیرم یک جای نوشابه میذارن، خب یه نفر نوشابه میخوره، با خودم میگم چه جوری داره نوشابه میخوره، فهمید چی شد؟ اینا تمش به خاطر چی؟ به خاطر قند توشه، قند توش چون یه نوع غذا برای بدنه، کنار اون خوشایند میشه، هر چیز غلطی چیز میشه. آقا عزای ابا عبدالله و گریه ابا عبدالله تنها گریه ای که چی میاره؟ نشاط میاره. شما جور دیگه گریه میکنی سردرد میگیری، برای امام حسین گریه میکنی قلبت باز میشه، از هیئت میری بیرون هی خندت میگیره، اصلا دست خودت نیست. این نشاط میاره، فرح میاره تو دل آدم، هر چیزی کنار این تکرار میشه اونم خوشایند میشه. دیدی طرف میگه چای روزه چی دیگه است؟ قیمه ابا عبدالله خودش. حالا کنارش میشه چیزای باطل هم جا انداخت، مثلا چی؟ مثلا قلیون. یا آقا بعد روزه یه قلیونی بدیم بزنیم، حالا بهش بگو این هم مضر فلان اینجور شده. چقدر این جوانای ما متاسفانه برای بچه مذهبی، با دکتر جلسه داشتیم برای همون سخنرانی آندلوسیزه کردن، چون جایی نیم ساعت در مورد قلیون فقط صحبت کردم، تو اینترنت هم هست دانلود کنید پخش کنید ببینم. با دکتر صاحب گفت اخیراً سرطانیایی دارن میارن چهره هاشون مذهبیه، دکتره میگفت، و یعنی اثرش رو دیگه گذاشته. ببینید یه 7 8 سالی که جا میفته، بعد 7 8 سال سرطانا شروع میشه، اینجوری نیستش که بلافاصله چیزی اونطوری باشه، یه دوره زمانی میگذره و اخیراً دارن میارن. گفتم حالا تو راهن. بعد امام زمان چند تا آدم مثل اینا داره، چه نقشه دشمن کشیده، چطور داره اینا رو، حالا پس فردا چیزای بدترش هم ممکنه بیان جا بندازن کنار عزاداری موسی. ما عزاداری موسی اون شیرینی رو داره، پس ما اینجا بازی نخوریم. یک چیزی رو دیدید با خودتون عهد ببرید، مثلا بگید، مثال میزنم، آقا من 3 روز با غذا آب نمیخورم، ببینم کی میخواد جلوانه بگیره. اصلا صحبت گناه نیست، یه چیزی جلوتر باید بری به جنگ با گناه، جلوتر باید بری به جنگ گناه. زمان جنگ وقتی جنگ شکل میگیره نمیان توی مرز خودشون مستقر باشن، میرن کمین میزنن، میرن تو خاک دشمن شناسایی میکنن. باید بری جلوتر، ما وسط جنگ معنویت هستیم، باید بری جلوتر. به هیچ آدم آقا من سه روز نمیخورم، سه روز که شد بگو خب دیدی چی نشد تونستم، ولی که این اراده رو تقویت میکنه. آقا توی تبلت همون یه این گور به گور شده های بعضی بچه دفتر ما هستن، بازی خودشو نمیتونن تموم کنن، میان رو تبلت ما یواشکی نصب میکنن، بعد ما باید بشینیم خدمتشون رو از کنیم، این مرحله شو باید ما بشینیم بازی کنیم. یه مدت بودن تو مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بیکار میشدن، میشستن بازی رو انجام میدادن. این بازیه که طعم نداره و کاملا بر مبنای اصول روانشناسی طراحی شده. شما یه با جری میشید که اینو پیش بره، مثلا اینکه هی این برون ور میره سکه جمع میکنه. خب بعد آره میدونم بلدم اسمش، میخوام تبلیغش کنم. خب آره الحمدلله هم هم این کارا ایرانیش
ساختن کلا قرمز.
بله اونم دیدم، بله اونم بود آره گو ایرانیش هم ساختن کلا قرمزی، گفتم برای اونم بازی کردم. ایرانیش سخت‌تر از اون خارجی هاشی بعد ساخته ای میخوری به این پیکانه. بعدش آره نه بعد یه حسی هم شیطون رو موقع میاد تو ذهنت که آقا توی پژوهشگری ببین چیه. واقعا با نگاه هم پژوهشگرانه بودا که میخواست ببینم این چیه که جری میکنین این همه دائم دارن با اینو بازی. یه روز من رفتم تو پراپرتیس این بازی رو ببینم، نگاه کردم 13 ساعت چقدر وقت من گرفته بود، 5 دقیقه 5 دقیقه. دیدم عجب کلاهی سرمون رفتم. من خودم اینجوریام، نمیگم شما این کارو بکنید یا اینجوری باشید، من چون دارم داستان تعریف میکنم میخوام با همه عناصرش. گفتم به علی دیگه بازی نمیکنم، خب من بگم به علی تمومه دیگه، برای خودم من اینجوریام. خب بعد میخواستم آنیستالش کنم، گفتم نه میذارم باشی و بازیت نمیکنم تا جونت درات. خب بعد جالبه الان مثلا جولو تموم شده رفته و 50 بار و تبلت رفرش شده و پاک شده و اینا. خب اما الان یه جایی مثلا دارم بازی میکنم، خودم میگم برای چی داره این کارو میکنه؟ یعنی میل به اون بازی بگید ندارم، اما اون موقع اون وسط اون موقع میل داشته. یعنی قشنگ یهو یادم میافتاد، اون یاد افتادنم وسوسه شیطونا، ان الشیاطین لا یهون الا اولیاء، رفیقاشا وحی میکنه میگه بوتو برو اینا بده نرو میگه. یه وقت بیکار نشه ذکر بگه، بیکار نشه وقت مثلا به برنامه که داره فکر بکنه برنامه‌اشو بشینه بنویسه، ها بذار وقتش گرفته بشه. برای جلوگیری از گناه ما داریم میگیم چگونه گناه نکنیم، نمیگیم چگونه گناه ترک کنیم. این دو تا مقوله است. البته من تو اون 6 شب چگونه گناه ترک کنیم هم گفتم، اما اینجا میخوام جلوتر سنگر بزنیم. به هیچ چی عادت نکنید، چیزی که اینجوری عادت دارید بزنید تو پرش. ببینید یه سری چیزا میگم اینا جمع مختلطه، اما مجبورم بگم چون همه باید قابل استفاده باشه. همین الان یه گل پسر اومده بود جلسه قبل پای ماشین، میگه تو رو خدا کلمات سنگین استفاده نکن، نمیفهمی. گفتم دقیقاً به من گیر میدن که چرا انقدر عامیانه صحبت میکنی، مردمی صحبت میکنی، یعنی نمیشه همیشه طرفین راضی نگه داشت. خودم قائل بر اینم باید به لسان مردم صحبت کرد، به زبون مردم. هر پیغمبر اومد به لسان قومه صحبت کرد، به زبون خود مردم صحبت کرد، راحت ما میفهمیدش. لسان قومه نه که برای عرب و عربی حرف زد، نه برای همه عربی حرف زد، چه برای یهودی شمال مدینه، چه برای مشرکین مکه، چه با او عرب بادی نشین. لسان یعنی آره من الان مثلا چه میدونم آره قابل فهم برای اون عرب بادی نشین عبارت های استفاده میکرد، برای احبار یهود یه چیز دیگه. این که ما بخوایم جلوی این گناه رو بگیریم و این که پیش نیاد، ما در درجه اول باید اصلا عادت نکنیم. ببینید آقا همسر انسان برای انسان حلاله، اصلا خدا مسیر ازدواج و مسیر درست میل جنسی گذاشته. من تو یک موقعی هست، ببینید میدونید دیگه ما تو رباتمون داریم که اگر همسر از آدم طلبه شطور بودی با لبک بگی، یعنی اون رو نباید تو مضیقه جنسی بذاری، چون بعضی اینو وسیله گروکشی هاشون قرار میدن که اینا بدونن دارن کار غلط انجام میدن. این به شدت در اسلام نهی شده، به شدت نهی شده این کار، متاسفانه برخیر بین برخی از مردم ما شایعه. بعد یعنی اینقدر مهم، اما یه موقع هست ببینید اون همسر طلب میل جنسی نکرده، دقت کنید خود ایه طلب داره، دوست داره، اینجا بیاد بگه که من امشب و روز رسیدم. میخواد جلو خودش بگیره. گناه آقا این کار که مثلا آدم با همسر خودش رابطه داشته باشه؟ نه. این اومد چیکار کرد؟ جلو خودش گرفت. نفس اینجا تو دهنی میخوره. اون خواستش. کسی که حلال جلو حلال تونست وایسته، نفسش پس ورده میتونه پیشنهاد حرام بهش بده؟ نفس مثل یه اسبه. اسب چموشو نمیتونه سوار بشه الا اینکه رامش کنی. چجوری رام میکنن؟ شلاق میزنن، تو دهنی میزنن به اسب. همون سخنه گفتم این اسبایی که توی پرورش اسب اینجور جا نگر میدن، توی این باشگاه های پرورش اسب نگر میدارن، اینا وقتی کررسن خود بزرگ میشن شروع میکنن در و گاز گرفتن. یه اسپری فلفلی هست، چیزایی هست میزنن روی رنگ این کار یاد نگیره، یا یه کار دیگه هستی که وقتی این کار میکنه با پشت دست محکم میزن تو پوزه اسب. یه چند بار این کار میکنه این میفهمه که این کار معادل تو پوزی خوردنه. این کار تون بچه هست شیشه رو رها نمیکنه، شیشه شیرو فلفل میزنن که این بفهمه درسته این شیر مطلوبیت داره اما سوزشش چیه؟ بیشتر بسته دیگه، نباید شیر بخوری، به غذای عادی باید عادت بکنی دیگه، مثلا دو سال نیم شیر خورده که بسته، باید به این بره. اینجا چیه؟ با اون تنبیه این میفهمه اسب صاحبش کیه، اونه که سواره بر اینه. این با افق گرینویچ کجاست؟ خب اینجا متوجه میشه که چی؟ کی صاحبه، کی اسبه. عزیز دل من، ما صاحبه ایم، نفسمون اسبه، ما باید سوار بر اون باشیم. نه اینکه اون بر ما سوار باشه که عملا هم خیلی وقتا این میشه، هر اردی میده این کارو بکن، باید بوده این بدن خواست. غلط کردی ارد میدی، غلط کردی فرمون میدی، بیجا کردی. در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، اون حرف هم حرف عقله. عقل اینجا حکم میکنه من یک کار غیر حرامشم انجام ندم. یک روحانی بخواد توی خیابون بستنی بخوره، این حرام نیست، اما خلاف شأن روحانیته، این زشته، عرف نمیپذیره. خب هوس میگه بخور، عقل میگه اینجا جاش نیست، عقل حکمرانه. اگر ما عقلانیت تو جامعه تزریق کردیم گناه کم میشه، باور میکن؟ عقل رو تو جامعه زیاد بکنیم، تو درسای مدرسه یاد بدیم به مردم، گناه کم میشه. میگه و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه و اما من خاف، میگه اون کسی که خوف داره میترسه مقام ربی از خداش، از اون مربی اصلی که او داره تربیت میکنه، و نهى النفس و نفسش رو نهی میکنه چی؟ عن الهوى. این فان الجنه هي المأوى، اصلا بهش خونشه، اصلا مال خودشه. دقت کنید، نگفت نهی کنه نفسش از گناه، و نه نفس عن الهوا، نگفت نه نفس عن الذنب عن الاثم، واسه سه نقطه میشه گناه. یفتی چی شد؟ نگفت نفسش از گناه نهی کنه، گفت نفسش رو از هوا نهی کنه. خیلی وقتا هست عزیزان، هوا یعنی یا هوس اصلا گناه نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی بهش جایگاه، مال خودشه، خونشه، معواشه، محلی که اصلا آرامششه، اصلا مال خودشه. او چون این فردی، چون این فردی کسیه که نه اینکه نفسش از گناه باز داشته، بلکه یه لول اومده جلوتر، مرحله اومده جلوتر، رفته تو شکم دشمن، اصلا نفسش جرأت اظهار نظر نداره. برای اینکه این جلو حلالش وایساده. آقا غذا خوردن حرومه؟ نه والله، حلال باشه، نجاست نداشته باشه، چه حرومی داره؟ اما شما دیدید یه موقعی حروم میکنید به خودتون نارو مارمزون؟ چی رو دارید تمرین میکنید؟ بعد میگه تمرین تقواست. روزه جلوی گناه رو میگیره. میبینی چرا؟ چون روزه به تو یاد میده یه کاری میخوای، کاری که تازه هر روز انجام میدادی، یک ماه شرمندتم نمیتونم. من پیشنهاد میکنم به کسی که میخوان نفسشون تربیت بکنن هفته یه روز روزه رو بگیرن، دوشنبه ها مثلا، پنجشنبه ها اینا سفارش شده، خب مثلا یه روزه بگیره. این یاد میگیره هر روز طول هفته داره اون کار انجام میده، امروز نه تموم شد. اینو دیگه اصلا شیطان نمیتونه پیشنهاد بهش بده، پیشنهاد حرام دیگه، مال حرام بخوره، مال حلالش رو نمیخوره. شهید بابایی سیب خیلی دوست داشته. ببین یکی میشه بابایی روز عید قربان و خلبان کمراش بوده، میگه دیدین بابایی داره یه حرفایی میزنه، میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. دوشته سنگار داره حج میره، به زیارت داره میره، دقت بکنید. و میدونه دیگه همون سال فرمانده های ارتش و سپاه فرستادن کجا؟ حج. ایشون گفت من کارم رو زمینه نمیرم، بعد از نفت کشو حمایت بشه، اینا صادرات ماست، ما از همین طریق پول در میاریم، نون مردممونو میدیم و ادامه جنگمون. خب این آدم چجوری اینجوری تربیت شده؟ جلوی حج، حجی که ما دارم میفرستند، خود نظام داره میفرستند، میگه نه. این میگم سیب قرمز خیلی دوست داشت. وقتی این سیبو میگرفت، خوردنش حرامه؟ نه آقا، کی گفته حرامه؟ بخور نوش جونت. میگه این سیبو میگرفت تو دستش، بو میکرد، قشنگ هوس خوردن سیب درش به وجود بیاد. چون تیمسار بود دیگه، اون موقع به امیر و سردار اینو گفتن تیمسار. تیمسار بود. بعد یکی از سرهنگا میومد مثلا دفترش کار داشت، اینو قاچ میکرد جلوی خودش، به این سرهنگ تعارف میکرد میگه بخور. حالا این نفسه میتونه دیگه به جرأت بده مال حرام بخور. نه اینکه کلا سیبو بر خودش حرام کنه، نه، سیب میخوره. متوجه شد چی شد؟ نه اینکه بیاد کار اشتباه بکنه، همسر خودش رو بر خودش حرام کنه، اینکه نمیشه که، اصلا اشتباهه. حلال خدا حلال، حرام خدا هم حرامه. اما نفسش میفهمه که چی؟ تو اظهار نظر نکن خواهشم. یه آدمی هست اینجا چی؟ تو وجودش عقل حاکمه. اینا کسی دیگه کی میخواد به گناه بنازن؟ با شهوت میخوان به گناه بنازن؟ توجه نکرده است. با مال حرام میخوان به گناه بنوزه است و توجه نکرده. امام براش هندوانه آورده بودن، بر شهید بهشتی هم نقش شده، تشنش میدین همچین با یه ولعی داره این هندوانه رو میخوره. گفتن چی اینجوریه؟ پرسیدن بعد جلسه تموم شد، پرسیدن و گفت من هوس هندونه کردم، آوردن نمکدون خالی کرده بود توی هندونه خورده بود، که دیگه از این حوث ها نکنه. خب خیلی کسایی که به جاهای آنچنانی رسیدن، اثرگذاری داشتن، اینا کسایی بودن که عقل برشون حکم میکرد. چون عقل حکم میکرده که نه، او شرع داره حکم میکنه، انگار شرع بر او داره حکم میکنه. چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. عقل حرف شرع رو میزنه، شرع هم حرف عقل رو میزنه. ما اگه گناه میکنیم به خاطر که سنگرمون رو جلوتر قرار ندادیم. من یک رو از بحثم مونده، این هم اختصاص میدم که به این که چطور حالا یه سری گناه ها در ما به وجود آمده، یه سری عادات غلط، بازم نگیم گناه باشه، عادات غلط در ما به وجود اومده، اینها رو خواهیم یکی بیشترش این جلوشو بگیریم، از بین ببریم. یکی اینه که به تأخیر انداختن ایناست. مثلا طرف هفته یک بار یک کاری رو میکرده، ما فواصل زمان شده. کسی که سیگار میکشن، بله سیگار نه، برخی از مواد مخدره، اگه حتی اصلا یهویی هم قطع کنه اصلا بهش آسیب میرسه به بدن. یعنی باید ریز ریز این کم بشه، دوزش تو خون کم بشه، بعد ترک بکنه. بعضی مواد مخدر سنگی میان چیکار میکنن؟ یا میزان مصرفو کم میکنن یا دفعات مصرفو. یعنی اگه مثلا طرف دوزش مثلا چه میدونم یه میزان خاص بوده، دفعه بعد مثلا 75% اون قبلیه رو میکشه، یا مثلا چه میدونم اگه نوع مصرفش هرچی هست، همینجور کم میشه کم میشه کم میشه، آروم آروم دیگه چی؟ حس میشه. یا هم چی؟ قبلا اگه مثلا دو روز یه بار میکشید، الان میکنه چقدر؟ 4 روز یه بار. بعد توی مثلا 15 روز بعد میشه هفته یه بار، تو 15 روز بعد میشه مثلا 10 روز یه بار، همینطور میشه. یه لحظه به خودش میگه عجب تونسته ترکش کنه. منتها همین هم باز چی میخواد؟ اراده میخواد، شکی نیستش. طرف یک عادت غلطی داره، با تأخیر زماندار کردن میتونه کمک کنه. یه سری نذرها به ما کمک میکنه، چله ها به ما کمک میکنه. آقا یه چله من این کارو نمیکنم به خاطر تو امام زمان، کمکم کن. هر جا شما از غریزتون زدید، عقلتون قوت میگیره. خدا یه کمک عقلی بهتون میکنه، یه درک جدید پیدا میکنه که بقیه نمیبینن. قشنگ هر جا پا رو نفستون گذاشتید و یه چیزای جدیدی میفهمید که بقیه نمیفهمن. مثلا خودتون تعجب میکنید، میگه این برداشت جدید از کجا در من به وجود رسید؟ من ناآشناس، برای من همچین توانمندی نداشتم، من همچین توانایی نداشتم، از کجا اومده؟ قشنگ یعنی محسوسه براتون. عکس اینم داریم، میگه هر بار به غریزتون عمل میکنید بخشی از عقلتون از شما گرفته میشه که هیچگاه باز نمیگرده. عبارت گوش کن، هیچگاه باز نمیگرده. چون تو چیکار کردی اینجا؟ غریزه رو تقویت کردی. غریزه خوبه، شهوت خوبه، اینا ایراد نداره، قوه غضب در انسان بد نیست، منتها به شرط اینکه تحت حاکمیت حاکم بدن باشه، یعنی عقل، پیغمبر درونی بده. آقا آدم تو خیابون داره میره حواس شیرینی میکنه، آمریکایی اصلا، اروپایی اصلا، گبره کافره، خب داره میره حواسش، فکر اروپایی هم دست میزه شیرم رو میخوره، پولم نداره، میگه نه، غریزم میخواد، اما عقلم میگه اگه این کارو کنم باید برم زندان. یه سری تنبیهات هستش که چی؟ این تنبیهات فرمول عام نیست، دقت کنید، یعنی کسی حق نداره این کارو بکنه، خوب دقت کنید، اگر بود کی این کارو میکرد؟ دین بهمون میگفت، حقی نداره. من مثال برات شما میزنم، اما هر کسی بر مبنای اون مدل غریزیش و میزان قدرت نفسش اینا سری تنبیهات میتونه بر خوش در نظر بگیره. سید علی قاضی که میدونید دیگه از اکابر عرفای مصر، دیگه مقاماتی داشته که واقعا باور نکردن، یه چیزایی میگن در موردش اصلا آدم واقعا تعجب میکنه. ما یک روایتی داریم که حضرت آصحاب الزمان 313 تا یارشو که جمع میکنه، یه رازی و یک داستانی رو به اینا میگه، 300 تاشون برمیگردن میرن که آقا با ولایتش اینا رو برمیگردونه، 13 تاشون فقط میمونه. یعنی باز اون 300 تا چی؟ اون 13 تا خاصن. این آی قاضی میفرمودن که من میدونم اون راز چیه. خب ببینید همچین آدمی، ایشون 20 خورده ای سال، 28 سال، 24 سال، چقدر نگین زیر زبونش نگه می‌داشت، یعنی یا سنگ عقیق بود، یه سنگی زیر زبونش نگه می‌داشت، هر موقع می‌خواست یه حرف بی خود بزنه، ما دیدیش شهوت حرف زدن داره، بعد یه چیزی بگیم، جلو خودتو بگیر، سخت خود دوست دارم الان بگم، دقیقا هم موقعی دوست داری با جلوشو بگیر، این فشار میداده زبونش رو. میگن تا جایی که زیر زبونشون کبودی دائمی به وجود اومده، خب یعنی اگه بهش دادن یه نفسش کنترل کنه. منتهی یه سال ما فردا بریم سنگ بزنیم زیر زبونم؟ نه. ای پس چی شد؟ بله، این برای او بوده، برای من شما نیست. اگر بود میشد حکم چی؟ دینی. آقا مثلا یه نگاه، من صبح نماز صبح قضا میشم، مثلا ساعتم میذارم و قشنگ بلند میشم، ساعتو نگاه میکنم، خاموشم، دور میخوام، این چون شهوت خواب بر من چیه؟ قویه. اینا بهش کردن پدر سوختر. یه جایی برمی‌داری به یه نفر میگی، میگه تو رو خدا من بر نماز بذار، با لغت میگی خودت، تو میگی من لغت بزن نیار نگران نمیش. ما یه دوستی داشتیم این خواب میموند و رفتیم یه اردویی بود، گفت فلانی منو بیدار کن، گفتم اگه من ممکن بیدار بشم، میگن اگه هر کی بیدار شد بغیرم بیدار کنه، ایرادی که نداره، چون اگه بهت نگن شما لزومی نداره بری بگیری اون رو بیدارش بکنی. خب بعد قرار گذاشتیم بگیم، این گفتش که آقا من سخت بیدار میشم، اگر لغت هم زدید و باز دور دید اهمیتی نمیدم، آب بریزید یه خورده رو صورتم، اینجوری من خود جواز. بعد یکی دیگه بچه ها جدن دقیقاً یه پارچه آب ریخت رو صورت این، یعنی یه گویی آب بریزه، حالا یه کمی هم میریخت، یعنی یه قاشق آب بریخت، آب بالاخره آره هوشیار می، یه پارچه آب قشنگ ریخت رو سرش، یعنی کامل. خب آره بعضی اینجوری هست، میگه تنبیه بذار برای خودم. حالا مثلا فرض کنید من صبح نمازان قضا میشه، حکم دینیش اینه چیکار باید بکنم؟ در اسرع وقت بعضی میذارن زور میخونن، اگه مردی چی؟ اگه مردی چی؟ چقدر تو مطمئنی به خودت؟ در اسرع وقت چی؟ نمازو باید خون، نماز حالا میخونه، این تموم شده دیگه، قضاش این بوده، اما این کار همیشه بگید ادامه داره، اصلا نمازای صبحشون شده نماز ساعت 9 صبح، چون همیشه صبح قضا میشه، نه صبح بلند میشه، راحت میخونه، انگار هم نه انگار فلاشم تخت. اینجاست که مثلا تنبیه میاره میذاره برای خود. من چون تو اون سخنرانی گفتم اینجا میگم، مثلا من خودم اگه یه نماز صبحم قضا بشه یک روز بعد نماز بخونم، یعنی عوضش. بعد اینقدر من سرم شلوغ میشه که بعضی موقع چی پوست دادم کنده میشه، و از اون قسمام خوردم که چی تو همون روزم باید خونده بشه. متوجهی؟ اصلا شما نمیدونی کله صبح بیدار میشم و میخوام مثلا بگم یا بخوام 5 دقیقه یاد یه 27 رکعت نماز میافتم مثل برق اینجوری میپرم. شهید رجایی با خودش عهد کرده بود اگر نماز اول وقت نخونه، حالا برای قضاش نمیدونم چی در نظر گرفته بوده، یه روز روزه. بعد میگه بهش میگفتن دور و برش ما بهش میگفتن آقا بیا چیز بخوریم نهار بخوریم، میگفتش که من نماز اول بخونم، میگفتش که آخه اول وجود بعدن سجود، یه چیزایی میگن گو اول وجود بعد از سجود، و حالا کلکلی هست بینه بالاخره بحثا. خب ایشون گفت من دقیقاً به خاطر وجود میخوام نماز بخونم. گفت چرا؟ گفت آخه فردا یادم میفته چه گوشنگی باید بکشم. خب من ولش کن نمیصرف، الان یه دقیقه سری نماز رو میخونیم، بعد از ظهر میخونیم، نهار رو میخونیم، بعد عصر رو میخونیم. یعنی این تنبیه ها حکم شرعی فرمول یکسان بگی نداره، اما برای هر کس فرق میکنه. یکی میاد نماز قضا میذاره، یکی میاد پول در نظر میگیره، میگه آقا من اینقدر صدقه باید بدم بابت این کار، بسته به نوع چی خودش. بعدم اون کار سخت‌تر رو میذاره که چی بترسه. حکایتو بابا نشه که مثلا آقای قرائتی ازش نقل شده تو کلیپ میلی پام پخش شده و گفت یه نفر اومد گفت اگه بخواد همسر برادم برهه در حج حرام میشه تو حج تمام بشه اینا، یعنی نمیتونه نزدیکی داشته باشه. این شب با همسرش رفته بوده و دیگه نتونسته خودش رو نگه داره، اومد به آجاها گفتش که آجا ما همچین کاری کردیم دیگه چه کنیم، راست و سینش اینه. گفت کفارش یه شطوره، کمی فکر کرد گفت میارزه. خب بعضی حالا میبینیم مثلا دیگه خیلی خوابش میاد میگه او این درکت هم میارزه بگیریم بخواب، یا آقا روزه هر دیگه مثلا میگیریم خوبش. یعنی باید احکام گذاشت که چی برات سخت باشه. سن اسلامی تنبیه هایی میگه میذاره برای چی؟ برای سختیه کار عزیز دل من. این روش واقعا روش خوبیه برای بسیاری از مسائل. چی؟ میتونیم این کار انجام بدیم که جلوی شرعیات، جلو واجبات و محرماتمون چی باشیم؟ شیش دنگ و حواس جمع بشیم. ببین تو داری دعوا میکنی سر این که نمازت اول وقت باشه، آیا شیطونی میتونه اصلا بیاد بگه دیگه نخون؟ ببین تو چقدر جلویی، خیلی رفتی جلو، اون دیگه نمیتونه بدم چه پیشنهادی بهت بده که عزیز دل من، به هیچ وجه من الوجود نمیتونه. بعد نمازت هم بهت بگم اون روزی که این عهدو میبندی که مثلا نماز قضا بخونی، از فرداش اگه هفته یه بار قضا میشد از فرداش هفته سه بار قضا میشه. این کاره که کار شیطان، اما خواست خدا، خدا میگه خوبه بذاریم سر عهدش میمونه یا نه. شیطان هم میگه برید بذارین عهدشو بشکن، چون عهد شکستن خیلی بده، دلو سیاه میکنه، قسی القلب میشده. فبه ما نقضه میساقه هم و لعنه هم و جعلنا قلوب هم قاسیه، میگه چون عهدشون شکستن لعنتشون کرد و دلاشون سنگ شد. از فردا شیطون میاد میگه آقا بعد میبینه نه تو واقعا چرا میکنی نمازه رو میخونی، از هفته بعدش یا یه ماه بعدش یا دو سال بعدش چی میشه؟ خود شیطون چه بسا بیاد بر نماز بیدارت کنه بگه پاش با یک دو رکعت نمیخونه عوضش 19 رکعت میخونه، یه دو رکعت که قضاش 17 رکعت هم میخونه، ما داریم ضرر میکنیم توی ماجرا. همین چی شد؟ یعنی از شیطون مؤمن میتونه بیگاری بکشه، شیطون واسهش خرمالی کنه، چه ایرادی داره؟ خب چه ایرادی داره؟ اینجا اون هنر من و شماست توی برخورد با اون عادت غلط. برید یه عادت بعد این دورای 40 روزه که میگفتن بگم عرضم تمام، چیکار بکنید؟ یه عهد 40 روزه ببندید. آقا من این 40 روز، چون مثلا 40 روز من دعای عهد میخونم، 40 روز زیارت عاشورا میخونم، خب این چله ها واقعا اثرگذاره. نمیگم برید تو قارون بشینید و نمیدونم این کارو، نه همینطور نشستی تو خونه مثلا چله های برای خودت میگیری، بعد این چله ها واقعا میگه من اسبح لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبی الی لسانی، کسی که 40 شب صبح کنه برای خدا، برای خدا چشمه های حکمت از قلبش میرسه سر زبونش. یعنی چی؟ یه حرفایی میزنه که تا دیروز اصلا بلد نبود بزنه، یه چیزایی به قلبش میاد و به زبونش جاری میشه که تا اصلا دیروز خودش هم نمیفهمید چیه. فکر علمو کی میده؟ علم خدا میده. کلا سرتون نره ها، کتاب و استاد و اینا بهانه است، اینا وسیله است، اینا ابزاره. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نور تو قلب هر کی خدا بخواد میندازه. به سن و اینجور چیزا هم ربطی به نفس که لغت زدی، خدا بهت علم میریزه بر دلت. علامه هلی میگن 12 ساله بوده مجتهد شده. یه زن و شوهر اومدن سوال شرعی داشتن، اومدن گفتن علامه هلی هستی، بالا درختش بازی میکرد و مقتضیات سن نشه دیگه، بالا درختش بازی میکرد و این ورمان میپرده این شاخه رو اون شاخه. بعد اومد بهش گفتش که چیکار داره میکنه، گفتش که آقا سوال شرعی داریم با علامه هلی. گفت بری در تو حجره. میگم بیاد. رفت اومد یه عبای انداخت رو دوشش، اومد گفت بله بفرمایید. بار بچه بابا تو بگو میدونم. گفتش که نه خودم هم. آقا اینا سوال جواب میده، نه این چیم بزرگ بزرگ حرف میزنه، مثل آدم بزرگ حرف میزنه. بعد نه نه خودشه. خب میشه چرا نشه؟ ما تعجب میکنیم به خاطر که توکل به خدا موحد نیستیم. حیف خدا شاهده که آدم عمرشو که میتونه به عبادت خدا، به شکر نعمات خدا بگذرونه، به گناه بگذرونه. بریم فکر کنیم، دو تا چهار تا کنیم. بار آخرم آخر عرایزم عرض کنم، اون 6 جلسه سخنرانی که مفصل اینو بحثو باز کردم، اون خیلی میتونه مفید باشه. خیلی از جوانا من تماس گرفتن، گفتن ما با این تونستیم عادات غلط و گناهامونو ترک کنیم. و تمام اون روشایی که میگم زوم کنید روی یه دونه گناه، روی یه دونه عادت، جواب میگیرید. من تو گوگل بزنی دانلود سخنرانی رایف برچی چگونه گناه نکنیم، 6 جلسه است، همش هم میشه. جلسه اول هم گناه میگم، بعد روش های حمله شیطان به آدمو میگم 2 جلسه که آدم شید. بعد که یاد بگیریم که حمله هوایی رو باید پدافند هوایی داشته باشی، نه که برعکس مثلا زمین نیرو زمین تو تقویت کنی. خب وقتی حمله شیطان رو فهمیدی، شروع میکنی باش مبارزه کردن، کاری میکنی که مثلا حمالیان بکنه، اینجاش خیلی کیف میده. خب پس شدنیست. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم دیگه، بیشتر از این مستعد نمیشم. استفاده میکنیم از ادعا بزرگوار ادامه جلسه ادامه داره ظاهرا. تجلی در فرج امام زمان، صلوات بفرستید.